سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر نشر می شود، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، عمله روز گذشته بر یک تجمع خبرنگاران در ولایت بلخ را عمله تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. آقای وست صبح وقت امروز در توییترش نوشته که آنان چنین اعمال خشونت‌آمیز و بی‌معنا را محکوم می‌کنند. عمله روز گذشته بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف به گفته مقام‌های طالبان یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی به جای ماند، اما برخی از نهادهای عامی رسانه‌ها شمار کشته شده‌ها این رویداد را 3 تن و زخمی شده‌ها را 16 تن خواندند. کمیته حفاظت از خبرنگاران هم روز گذشته با نشر اعلامیه این رویداد را محکوم کرد و خواستار تحقیقات جدی در این مورد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم ضمن محکومیت این عمله گفته که این رویداد را از نزدیک دنبال می کند و این انفجار را ضربه دیگر به آزادی بیان در افغانستان خوانده. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یک بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان را به نماینده طالبان بسپارد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان امروز با نشر اعلامیه به نقل از مجاهد گفت که نماینده حکومت قبلی نمیتواند در سازمان ملل متحد از افغانستان نمایندگی کند، از همین رو این کرسی باید به نماینده حکومت فعلی واگذار شود. در حال حاضر نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد است و طالبان پیش از این سوهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی خود در قطر را به عنوان نماینده حکومتشان در سازمان ملل معرفی کردند. سازمان ملل متحد تا هنوز به این درخواست طالبان پاسخ مثبت نداده. رسانه های دولتی سوریه می گوید که راکت های اسرائیل صبح وقت امروز جنوب سوریه را هدف قرار داد که در نتیجه 3 سرباز سوری در آن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سانا به نقل از منابع نظامی گزارش داده که این راکت ها به شهر مسیاف در ولایت حما اصابت کرده. از کشته شدن کسی در این رویداد گزارش نشده. اسرائیل تا هنوز در مورد این حمله راکتی به سوریه رسما چیزی نگفته است. و مایک پنس، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، تندترین الفاظ را علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور، به کار برد. مایک پنس در دوره گذشته ریاست جمهوری آمریکا معاون دونالد ترامپ بود. آقای پنس امروز گفت که تاریخ دونالد ترامپ را به خاطر نقشش در حمله به ساختمان کنگره آمریکا در جنوری 2021 پاسخگو قرار خواهد داد. در زمان هجوم هزاران حامی ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا، پنس در آن ساختمان موجود بود. حامیان ترامپ از کنگره آمریکا خواستند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 را که در آن ترامپ در برابر جو بایدن شکست خورده بود را نپذیرد. مایک پنس حالا میگوید که ترامپ در آن زمان اشتباه میکرد. این اظهارات در حال مطرح شده که گمان میرود که مایک پنس یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا باشد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از 8 تا 9 به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 به زبان دری نشر می شود. این بار موضوع بحث ما ماجرت‌های غیر قانونی افغان‌ها به خارج کشور بود. روی علت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن صحبت‌ها شد و مهمان‌ها متخصصین در مورد اظهار نظر نمودند و شنونده‌های محترم هم تلفن نموده سوال‌های خود را از مهمان‌ها پرسیدند و یا در مورد تبصره کردند. حالا توجه نمایید به برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شده بود و اما حالا تکرار می شود.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. قسمتی که از قسمت اول خبر دارین، موضوع بحث ما مهاجرت‌های غیر قانونی هست و گفته می شود که تعداد زیاد از افغان ها وقتی که از افغانستان بیرون میرن راه های غیر قانونی را انتخاب میکنن و ایران میرن، پاکستان و از اینجا کوش میکنن ترکیه، از ترکیه به اروپا و از اروپا هم به هر طرف که شد همون طرفا میخواین برن. اما چرا؟ علت اساسی مهاجرت ها چی است؟ از نقطه نظر سیاسی چی است؟ از نقطه نظر اقتصادی چی است؟ از نقطه نظر اجتماعی چی است؟ روی از این موضوع کم صحبت میکنیم با مهمانای با تجربه ما در این ساحه، آقای محمد ابوالاحرار رامزپور که خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستند و همچنان آقای سید عبدالباسط انصاری که کارشناس امور مهاجرت هستند و همچنان آقای حفیظ احمد میاخیل که ایشان هم کارشناس امور مهاجرت هستند. سه متخصص ما را خوش آمدید میگویم. از بخش اول هم به خاطر شاید داشته باشین. خب رامزپور صاحب، مجددا احترامات تقدیم صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود بر شما مهمانان گرانقدر و شنونده‌های گرامی برنامه.
تشکر. انصاری صاحب، انشاءالله شما هم صدای مرا شنیدین، خوش آمدین.
زنده و سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان نهایت عزیز و گرامی شامل در بحث و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی.
تشکر.
آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم.
تشکر. میاخیل صاحب، بعد از سالا صاحب صدای شما را میشنیم، خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر. ما هم خوش هستم که صدای شما را دیر باد میشنوم. ما سلام و خدمت شما و میمانان برنامه تقدیم میکنم.
تشکر میاخیل صاحب. خب رامزپور صاحب، به طور خلاصه بسیار کوتاه اگر روی از این موضوع صحبت کنیم، یعنی علت های سیاسی شخواه هر کس کم و بیش میفهمن، منتها اساسی ترین مسئله را که آدم مثلا دو مثال اگر باش از یاد هم نی، اگر به زبان بیارین باز از میمانای دیگر هم پرسان میکنیم روی مسائل سیاسیش. از شما میشنیم رامزپور صاحب.
تشکر. نظر صاحب، در برنامه قبلی هم یادآوری شد عمده ترین فاکتوری که برای مهاجرت و آواره شدن افغان ها امروز از افغانستان وجود داره، نبودن امید به آینده هست، که هر افغان آینده خود در داخل مملکت چی از لحاظ خانواده خود برای تعلیم و تحصیلش و چی از لحاظ امیدوار بودن به بهبود وضعیت اقتصادی خود و خانواده خود، خود ناچار میبینه و ناگزیر میبینه که از افغانستان مهاجرت کنه. در پهلوی این نبودن امید مسئله فاکتور سیاسی وجود داره که البته شما گفتین که دوستای دیگه در این مورد بیشتر صحبت خواهد کردن.
بله. تشکر. انصاری صاحب، از شما بشنویم علتهای سیاسی ره.
خب به تایید حرفای دوست نهایت عزیز گرامی، ما کسایی که از افغانستان در گذشته و حال کشور تر...
انصاری صاحب صدایتان میره و میایه. بله انصاری صاحب میگن در خط هستن. بله در خط هستن، منتها ما نمیشنویم. من نمیشنوم، شما میشنوید، همکاری تکنیکی هیچ کس نمیشنوه، شنونده هم خیلی نمیشنوه. هی شما تا وقت کنو اصلاح بکنین با میاخیل صاحب این سوال. میاخیل صاحب، شما اگر بسیار خلاصه از نقطه نظر سیاسی سببای اصلی را اگر بگوین.
تشکر. من فکر کنم یکی از عوامل عمده که هموطنان ما مهاجر میشن به خصوص امی بی‌ثباتی سیاسی است. متاسفانه که ما پس از آمدن طالب یک قشر تحصیل کرده و جوان خود از دست دادیم، البته یک سرمایه عظیم انسانی از دست دادیم که یک ضایعه بسیار بزرگ است که شاید ما نتانیم که تا چندین سالی این ضایعه را، مثلا این مشکل ما راه حلش را پیدا کنیم. اویی بوده که جوانان تحصیل کرده کشور را ترک کرده و مشکلات سیاسی، مثلا مشکلات اقتصادی، مسائل حقوق بشری، اینا همه مسائل باعث ازی شد که اینا کشور را ترک کنن و در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن، بخصوص در کشورهای همسایه و دیگر کشورها. خب همونطور که در برنامه همکار میمان برنامه اشاره کردم، آیندهشان روشن نیست. مثلا وقتی یک پدر نتانه دخترش مکتب بره و مجبور است کشور را ترک کنه، مثلا اون نتانه کار کنه، زمینه کار برش مساعد نیست، زمینه تحصیل برش مساعد نیست، چطور میتانه در کشور زندگی کنه؟ این همه مسائل باعث ازی شد که هموطنان ما متاسفانه کشور را ترک کردن و هنوز هم یک تعداد در تلاش هستن که یک رای حل پیدا کنن و برن به کشورهای خارج پناهنده شوند.
انصاری صاحب سخنان شما قطع شد، اگر میخواین کامل کنین بفرمایین.
بله، متاسفانه این در سالهای گذشته هم ما شاهدش هستیم که صورت پذیرفته. البته هدف مهاجرت های مختلف است که بخصوص از مجرای قاچاق و دلایل مختلف داره، انشالله که در جریان برنامه روی از او بیشتر صحبت خواهد کردیم. اما یگانه دلیل در شرایط فعلی در داخل کشور امی فقر و مشکلات اقتصادی مردم عنوان میشه و اگر از هر فرد ما بپرسیم یگانه دلیلشان امین است که میگن در داخل افغانستان بر ما فرصت کار مساعد نیست، ناگزیر هستیم کشور را ترک بکنیم. در گذشته دلیل اساسی و مهم جنگ پنداشته میشد که جنگ ختم است، یگانه دلیل همین دلیل مردم ماست. اما امیدوار هستیم که فرصت کار و فعالیت اجتماعی در داخل کشور برای هموطنان ما مساعد شود تا ای که شاهد مهاجرت های نامنظم و مهاجرت هایی که از مجرای قاچاق انجام بپذیره و ما شما شاهد واقعات مختلف هستیم در نقاط مختلف جهان، بخصوص افغان های ما متضرر میشن. امیدوار هستیم که جلو از این مهاجرت ها با ایجاد اشتغال در داخل کشور گرفت.
خب راموسپور صاحب، از یک پنجره دیگه اگر به موضوع نگاه کنیم، موضوع سیاسی را، یعنی ممالک جهان، یعنی دنیای غرب از امریکا گرفته تا کل جای، اینا چی مقصد دارن که مهاجرین قبول میکنن؟ اگر اینا مهاجرین قبول نکنن، خب بسیاری ها در مملکت خود راه های بیرون رفت از مشکلات اقتصادی یا سیاسی را شاید پیدا میکردن. یعنی دلیل اساسی از این که دنیا مهاجرین قبول میکنه چی هست؟
برای شما و مهمان های عزیز ما و شنونده های ما واضح خواهد بود که در این زمینه مواثیق یا اسناد بین المللی وجود داره. کشورها با او اسناد، بسیاری از کشورها تعهد دادن، از جمله کنوانسیون 1951 که مهاجرت است، که کشورهای اروپایی، کشورهای حتی کشورهای همسایه ما و شما به این کنوانسیون ملحق هستند و اونا یک نوع الزام سرشان است تا ای که برای آمدن مهاجرین لبیک بگویند. و این مرسله مهاجرین تنها از افغانستان نیست. شما ببینید که در طی دهه های متمادی از کشورهای مختلف مهاجرین به کشورهای مهاجرپذیر میرند، هم بنابر تخصص هایی که اونا در کشورهای خودشان داره و بازار کار کشورشان برشان اوجه تکافو نمی کنه، تخصص خود به اصطلاح می برن در جای دیگه و از روی استفاده خوبتر می کنن. سالانه کشور هندوستان در این زمینه شما ببینین که به میلیاردها میلیارد دلار عاید داره از نقطه نظر مهاجرینی که در کشورهای دیگه داره. پاکستانی ها همچنان به خاطر که متخصصین از اینا میرن مهاجرت میکنن به کشورهای اروپایی، آمریکایی، کانادایی و غیره. از این خاطر ما منعیس یک چیزی عجیب و غریب به این باید نبینیم، ولی میاییم سر مسئله خود ما در افغانستان که ما باز دست و گریبان با جنگ بودیم، با جنگ‌های فرسایشی بعد از آمدن حکومت‌های مثلا چپی در افغانستان، که پروسه شروع میشه با تحولات پسینش، با آمدن مجاهدین یک تعداد کادر و افغان ها میبرن، با آمدن طالبا در دوره اول افغان ها مهاجر میشه، بعد از او در دوران جمهوریت هم شما دیره با در نظر داشته باشین که سلسله فرار مغزا و تا روشنفکرها ادامه داشت. من شاهد ازی هستم که بارها عزیزای ما میرفتن به کنفرانس ها و به مجامع بین المللی و باز به افغانستان بر نمیگشتن به خاطر که زندگی نسبتا مرافعه را در اونجا ترجیح میدادن. و آخرین موج ازی هم وقتی بود که قوای آمریکایی از افغانستان خروج خود شروع کرد در 2014 و بعد از او که تحول جدید در 15 آگوست 2021 واقع شد، هم فشارهای سیاسی باعث شد که به صدها هزار افغان افغانستان ترک بکنن و هم یک نوع ناشی از انحصارگرایی همین کسایی بودن که در قدرت آمدن و هم افغان ها نسبت به اینکه با بحران اقتصادی بسیار عظیم مواجه شدن و با یک بحران بشری و این بحران بشری متاسفانه در جریان همین دو سال یا 18 یا 19 ماهی که گذشته کاهش پیدا نکرد. سال گذشته در 2022 24 میلیون افغان با کمک‌های بشردوستانه اشد ضرورت داشتند. امسال در 2023 گزارش‌های سازمان‌های خیریه بین‌المللی به شمول یونیسیف نشان می‌دهد که 28 میلیون افغان با کمک‌های بشردوستانه شدیداً ضرورت دارند. فراخوان بین‌المللی که در این زمینه صورت گرفت 3 روز قبل از طرف آمنه احمد معاونه ملل متحد تقریباً 500 میلیارد دلار ضرورت است با کمک‌های بشردوستانه برای جهان، ولی پاسخ جهان تنها 1.1 چند میلیون بیلیون دلار است، یعنی بسیار یک چیز اندک. دیگه افغانستان هم با همین فاجعه بزرگ بشری مواجه است، از این خاطر است که این روند ادامه خواهد داشت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه میکروفون شما که روزهای چهارشنبه به وقت افغانستان از 8 تا 9 به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تکرار می نمایم. حالا توجه نمایید به تکرار برنامه میکروفون شما که روزهای چهارشنبه به شکل مستقیم نشر می شود. خب راموزپور صاحب تشکر. متأسفانه کم که مقصد ما دیگه قسم بود از این سوال، تنها منظور افغانستان نه کل دنیا بود. ترکا یک متل بسیار خوب دارن، یعنی یک سخن بزرگای خوب دارن، میگه کسی که مناره مسجد دزدی میکنه میگه مو قلفش، یعنی مو پشتش میگه باز آماده میسازه. یعنی کسایی که مثلا قانون میکشن یا مسائل را جور میکنن یا دیگه میکنن، منتها مقاصد اصلی اساسی از یا چی هست؟ یعنی تنها مسئله انسانی است، مسئله حقوق بشر است، یا مثلا اگر در دوران اساکر شوروی که به افغانستان آمد، اگر در پاکستان دیگه جای مجاهدین حمایت نمی کردن، شاید بسیاری در داخل می بودن، در اون وقت نظام از داخل شاید اسلام می کردن یا از این قبیل مسائل. یعنی منظور متر است که در پشت پرده کدام، زیر کاسه نیم کاسه هست، یا یعنی راستی هم که مسئله حقوق بشر و از این قبیل مسائل است؟ اتو بود منظورم. اگر دوباره اگر راموزپور صاحب می خواهید جواب بدین بسیار کوتاه جواب بدین، اگر این سوالا را از میمانای دیگر هم می خواهیم بپرسم.
در اینجا خود شک نیست که دنیا پلیسای خود می داشته باشه مسئله هست، ولی سیاست های دنیا را ببینید، در اون دوران تهاجم شوروی افغان ها مهاجرین بسیار خوب بودند، فامیده و نافامیدهش دنیا قبول میکرد، ولی امروز مهاجرین اوکراین در اولویت است، افغان ها در اولویت نیست. از طرف دیگه بازار کار در این کشورها هم براشون ارزش بسیار عمده داره، بیشتر ترجیح میدن مهاجرین متخصص و با دانش بپذیرن، ولی از مهاجرین ما و شما که تخصص ندارن، مثلا کمیت بسیار بزرگی هم هستن، حاضر نیستن که زمینا رو براشون مساعد بکنه. امروز بسیاری افغان ها پاسپورت نداره، در نداشتن یک سند هویتی درست چطور یک افغان میتونه مهاجرت بکنه؟ هیچ کشوری حاضر نیست برای یک افغان ویزا بده. ولی در گذشته ها که تهاجم روسا بود، کشورها داوطلبانه حاضر بودن با صدها هزار افغان پناهندگی بدن. این چالش ها رو با از نظر دور نداریم.
تشکر. انصاری صاحب در عین موضوع شما تبصره دارین؟
دقیقاً، ما حرفای دوست نهایت عزیز ما را تایید میکنم. شما
بله، انصاری صاحب یک لحظه که یک شنونده وصل شده، شنونده بسیار کمیاب از او خاطر ببخشید. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله، ما زغ خود د اوسنی حکومت څخه می دا زغ باندې کوم چې دا اوسنی ځوانان ته دی د کار زمينه برابر کی، دغه ته مجبور نه کی چې دی ولایت خارج ته. زه دا اوس خبر در سره کوم، یو دوست نږدې کلیوال مری پاکستان.
خب منتها مقصدشان و مسیجشان و پیامشان گرفتیم. برحال خب انصاری صاحب ادامه بتنسی.
شما می فهمین مسئله اوکراین یکی از مسائل خیلی مهم است در سطح جهانی، به خصوص ایالات متحده آمریکا نهایت بر مهاجرین از اونا ارج میگذارن و در کناری از این مهاجرین افغان ما و متعلق به کشور افغانستان نزدیک به 40 سال یا بیشتر از 40 سال است که در کشورهای مختلف بسر میبرند. به نحوی اکثریت کشورها هم از بودن مهاجرین ما احتمالاً که احساس خستگی بکنند. از این بابت بیشتر باید توجه روی ازی شود که جلو مهاجرت های که باعث از بین رفتن خود افغان های ما میشه باید گرفته شود. نظر و دیدگاه اکثریت مردم ما هم این است که شما ببینین در داخل افغانستان یک کتله کوچکی که قاچاق انسان را برا می اندازن و در حقیقت این هموطنان ما را هم به سرمنزل مقصودشان نمی رسانن، در آبها غرق میشن. ما و شما شاهد استیم چند روز قبل در ایتالیا ما به تعداد انگفتی از هموطنان خود دست دادیم در آبها غرق شدن. واقعات و حوادث مختلف و متعددی را شاهد استیم. شما ببینید قیمت جان یک انسان به مراتب بالاتر از همه موضوعات است که ما روی از او توجه میکنیم. در بیرون از افغانستان هم از سوی دیگر نان و آب و همه مهیا نیست. نیاز است که کارهای شاقر انجام بتن و مشکلات خیلی ها جدی مواجه هستند. ناگزیر هستند که به هر طریق ممکن از هر راه مشروع یا ما شاهد بعض عملکردهای نادرستی از سوی مهاجرین خود هم بودیم که با تأسف عدم آگاهی از اینا از قوانین مهاجرت او کشور باعث شد که اینا مورد شکنجه هم قرار بگیرن. بعضی تعدادی از مهاجرین ما اصلا به جرایم هم دست نزده بودن، مرتکب نشده بودن، ولی گرفتار شدن و دیپورت شدن و زندانی شدن و بالاخره لتوکوب و شکنجه شدن. این چیزها را مهاجرت ها در پی داره، در این شک نیست. اما در داخل افغانستان یک ملت زندگی میکنن، در این شک نیست که میلیون ها تن هم بیرون از افغانستان. اما چه چیز نیاز است که در داخل کشور صورت بگیره؟ جلب مهاجرت ها روی یک دلیل میتونه که جلبش گرفته شود. ما در داخل افغانستان باید بر از اینا فرصت کار مساعد بسازیم، اینا بتانن کار بکنن، یک درآمد زندگی را حتی اقل اگر به شکل خیلی بالاتر هم درآمد نداشته باشن، در حد متوسط بتانن یک لقمنان بر خود پیدا بکنن. ما مطمئن هستم که تصمیم برای مهاجرت ها گرفته نمیشه.
میاخیل صاحب شما چی فکر میکنین؟
درست، ما فکر میکنم یکی خوب مکلفیت های بین المللی کشورهای میزبان است که کسایی که میاین پناهندگی درخواست میکنن به اینا پناهندگی میتن. یکی اونا مکلفیت های بین المللی دارن مطابق به کنوانسیون ژنو، کنوانسیون 1951 هم به طور که مهمان برنامه گفت. در غیر از این مهاجرت فرصت‌های هم به بار میاره برای کشورهای میزبان و کشورهای میزبان استفاده میکنن از مهاجرین. مثلا پاکستان و ایران استفاده از این میکردن، متاسفانه استفاده سیاسی شد از مهاجرین، استفاده اقتصادی شد از موضوع مهاجرت در پاکستان و ایران. در اروپا مثلا افغانهایی که میاین اینا یک کارگر ارزان است برای کشورهای میزبان، اینا کار میکنن. اون کاری که یک اروپایی میکنه مثلا شاید کاری که یک افغان میکنه و اروپایی و اون کار انجام نده، مثلا با مو ماش و با مو درآمد. مثلا در فرانسه اگر ما شما ببینیم که ایجا ما از نزدیک میبینیم شاید بیش از 50% کارکنان اگر در بعض در بخش ساختمان و دیگه مسائل از مردم خارج هستن، خارجی هستن که میانی کار میکنن و خود فرانسوی شاید حاضر نشه که کار کنن. یعنی کشورهای میزبان استفاده میکنن از این مهاجرین و یک فرصت خوبی برای کشورهای میزبان به بار میاره. متاسفانه یک چالش بسیار بزرگ بر افغانستان است. این جوان ها کشور را ترک میکنن و میرن بیرون از کشور، در دیگه کشور ها پناهندگی میگیرن. من یک مثالش برای شما میتونم، مثلا در جنگ جهانی دوم آلمان با عین نمی تجربه روبرو شد. شما حالا روبرو است یک تعداد زیاده از نسل جوان سرمایه انسانی خود از دست دادن، جوان های تحصیل کرده کشور را ترک کردن. واشنگتن و مسکو و اینا زمینه پناهندگی هم مساعد ساخت، اما بعد از جنگ وقتی زمینه بازسازی در آلمان مساعد شد، اونا سریزی فکر میکردن که چطور دوباره همی کادرهایی که پناهنده شدن در آلمان، در واشنگتن و مسکو، چطور اینا را زمینه برگشت اینا را فراهم بسازه تا بتانند دوباره کشور خود بازسازی کنند. متاسفانه ما حتی امی امیدی هم وجود نداره. ما با یک آینده نامعلوم دوچار هستیم و هموطنان ما کشور را ترک میکنند و در دریاها غرقند، کشته میشن، زندانی میشن. موضوع ایتالیا را مثال دادن، مثلا ما شما شاهد بودیم که بیش از 49 تن از هموطنان ما غرق شدن در دریا.
تشکر میاخیل سیب. یک دو سه هفته قبل بگویم که درست تاریخ بیادم نیست، با آقای وحید رویان مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ آلمان یا جرمنی یک مصاحبه داشتم. در این مصاحبه در مورد شرایط مهاجرت در اروپا و آلمان اونا بعض مسائل گفتن و میگن که فعلا شرایط برای پذیرش مهاجرین بسیار زیاد دشوار شده. یک قسمت تقریبا 2 دقیقه است، امید با صبر و حوصله بشنویم با هم.
ما از شهر هامبورگ با بلدیه یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود. اینا تا حال 400 هزار میل آمده افغانستان که نامی خواهید آلمان بین و 400 هزار تا به حال را او را نخواندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15 هزار افغان مردان رسمن خواستن و 15,700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلان کرده بودن. بسیاری از وطندارای ما رو غلط فهمیده بودن که نار گفتن که ما در ماه 1,000 نفر از 1,000 تا 1,000 نفر افغانا رو میخواییم. مقصد از اینا از 1,000 تا 1,000 نفر کسایی که در روی 15,700 نفر اینا ویزه دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود فلاید نیست در افغانستان بسیار کم است. اینا کوشش میکنن که اونما رو اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت عام. ژورنالیست ها رو مثل سابق پارلمان که من ژورنالیست هستم در فلان جای کار میکردم، حال باید با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمام شد که کدام مکتب خودن، چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن، همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنم. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اونا بعد از این که تمام شهر آلمان هم میگم مقصد بسته که شهر آلمان گفته تا که ما این 15,700 نفر خود بریم فعلا نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونا رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کردیم. اینا اعلانم کردن که باید است که پولایش رو مردم نگیره بر وکلانتن و وکلام اینجا کلش رو نمیگیرن بیاره. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تا رو برزنانتین که غلط است. آلمان قطعا بر کسی بیزه نمیتر و کلش رو بستره ما شما قاچاق براست و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا برزنان بسیار مهم اوکراین است.
بله رامسپور صاحب، آقای رویان شنیدین اینا در پارلمان محلی هامبورگ یعنی ایالتی در اوج همکاری دارن، تقریبا بسیار طولانی 40 سال در صاحب مهاجرین اینا کار میکنن. اونا شرایط قسم تعریف کردن که قسمی که آدم اگر سرش مقدمه چینی بکنه یعنی مدیریت خوب نشده، یعنی کسایی که میرن همطور هر چیزی که میشنون میاین. به طور مثال گفتن روزانه 1,000 نفر آلمان قبول میکنه، در حال که تو نبوده 15,000 که قبلا قبول شده بر از او ویزا صادر شده اونا را گفتن هر ماه ما میکشیم میاریم و 15,000 دیگه بعد از او 15,000 که آمد بعد از او دیگه را میرن. و در جاهای دیگه هم گفتن که کسایی که مثلا به آلمان میان باز از آلمان کوش میکنن فرانسه و اینجا برن بعد از او پس میان. میگن عجیب غریب سرگردانی هست افغانا که اینجا میان، بسیار گزارشان هم خوب نیست و مثل سابق واری استقبال نمیشه در ممالک اروپایی و کسایی که هر کس بستری خود که گرفته آمدن در آلمان بر خود کار پیدا کرده نمیتونن، زبان یاد گرفته نمیتونن. در این شرایط به نظر شما چی باید شود رامسپور صاحب؟
اساسا خود نظر صاحب ببینین اساسی ترین گپ خود امو خاک یا کشوری هست که در اونجا وقتی که حقوق بشری افراد حقوق اقتصادی و اجتماعیشان مسئولیت نداشته باشه ناگزیر هستند مهاجر میشن، دلایل برای توجیه مهاجرت خود برای کشورهای مهاجرپذیر میتونن داشته باشند. در این زمینه ما با بحران مواجه هستیم. در اول هم که این مسائل تخلیه و ایگپا مطرح شد، بسیاری کسا در اینجا سوء استفاده های خود هم کردن. وال بازار قاچاق انسان هم یک بود دیگه این مسئله است که مردم در برابر پولای گزاف وعده میشن و شکار از این موضوعات میشن. این کشورها هم ناگزیر هستن پالیسی های خود داشته باشن، یا حقشان است، خاکشان است، قوانینشان است. آلمان مثلا تعداد تمام مهاجرینی که حال پذیرفته با مقایسه مهاجرینی که ما شما در ایران و پاکستان داریم بسیار ناچیز است. از این خاطر اونا مسلمن که حق خود دارن قوانین خود اعمال بکنن، ولی افغان ها باید بیدار شون و ما برای راه حل باید به دنبال یک راه حل اساسی بریم. شما فکر کنین که در نبود قانونیت، در نبود یک نظام همشمول، در نبود یک شناخت بین المللی از یک نظامی که باید اون مشروعیت خود کسب بکنه، در نبود یک چتر که هر افغان احساس بکنه که من مالک این سرزمین هستم، چطور میتونه که افغان ها دل ببندن به کشور خودشان؟ اونا مایوسانه کشور خود را ترک میکنن. از این خاطر اگر همین دادخواهی های ما و شما را و برنامه های رسانه ها را و جهان و نهادهای حقوق بشری را همین مسئولینی که امروز در افغانستان خود حاکم فکر میکنن میشنوند، در امی راه و روش خود یک سلسله تغییرات بیارن. ولی فضا به گونه دیگه است. سه روز قبل سرمنشی ملل متحد گفت که افغانستان به یک خاصگاه و به یک مأمن امن برای 23 گروه تروریستی بین المللی تبدیل شده. بنابراین امو پیامایی که از نهادهای بین المللی میرسد بسیار مایوس کننده است. وقتی که در این یک حالت قرار داریم و یک طرح جامع هم در داخل سیاستمدارا یا حاکمین موجوده نداشته باشه، معلوم دار است که ما به این طرف روان هستیم دیگه. جوانان که وقتی کار نیست، زمینه کار نیست، مجبور هستن مهاجرت کنن.
بله، تشکر. یک شنونده وصل شده، شنونده عزیز آقای غلام رسول گفتن. خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین، احترامات به شما و به تمام شنونده و خصوصا به میمان عزیزتان. والا در افغانستان مشکلات زیاد است. از میمان تان ما یک سوال بکنیم که چی باید کرد در این شرایط کدام روشن آینده روشن آیا روز روشن در پیش رو خواد داشته باشیم یا نخواد باشیم؟ به خاطر از اینکه در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است، یعنی نه کار است نه بار است.
غلام رسول، خودت من حیث یک فرد افغانستان، سبب اصلی از اینکه مردم از افغانستان میخواین براین بیرون مهاجرت بکنن چیست از نقطه نظرش؟ متخصصین ما خود موضوع رو خوب صحیح تحلیل کردن، منتها شما من حیث یک فرد افغان، من حیث یک جوان چی فکر میکنین سبب اصلی چی از به نظر شما؟ یعنی این چیزایی که کلگی میفهمن دیگه، چی چیزا مثلا شما فکر میکنین؟
والا فرار کسایی که فرار از افغانستان میکنن جوانان هستن، خصوصاً و کسایی که هستن دیگه بسیار سالای سال زحمت کشیدن، فرش به کراچی کشی و دیگه و دیگه، اولادای خود به یک جای رسند و به یک امید که دیگه فردا یک خدمت بکنه و یک کمکش بر ما برسند. در افغانستان که هست مکمل سانسور هست، هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار هست نه وظیفه هست، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که قبلا هم گفتم براتون زحمت کشیده اونا درس خونده، اونم در یک پستی که بخوای خود شامل بسازه نمیشه. ولی هر جایی که برین، به تمام دفاتر که برین، اونجا پشتونا هست. این طالبان خودش میگه که حکومت ما هم شمول است. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، کسایی که سالای سال با اونا خدمت کرده، با اونا نزدیکی داره، خیش اقاربشان است. غیر از اونش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنن، میرن در آبا غرق میشن و مشکلات گوناگون مواجه میشه. اینا کسی راضی نیست اگر وطن آرام باشه، کاروبار پیدا شه و ارزانی باشه، هیچ کس دیگه خوش نیست که از وطن خود فرار بکنه.
تشکر غلام رسول خان، شنونده رادیو آزادی. یک شنونده دیگه از طریق واتساپ میگن منتظر ماندن. بله شنونده، بفرمایید.
زودی پکتیکا ولایت نوایی زما
مهربانی سه
خبر داشته داشته خبر دی کردواری پاک لده کانه نو کردواری سی ده کردوار خود آخرک چی دی خلق چی لما که وجه خب دی خاطر وجه سی و بیروزگاری زیاده ده کمتی زیاده ده خلقو آقا جوند که ولو مشکل دی با ضرورتون ای زیادی مشکلات دی بری خواه دی خلقو ده ولوری سی دان دیری دولی دی نونیس که ورا سی دی د خپل ولور دی پر کول او په خاطر باندې ودونو په خاطر مجبور دي چې ملک ولار شي. دا خو باید نړیوال او د خارجان او خصوصا د طالبان دی ته پاملرنه وکړي. زه په خپله باندې داسې مجبوریت لرم چې ګوره د کور مشکلات را پسې دي، خې بےروزگاری خبر دا شاید چې دا ولوري ډیری پورته دي ولورو دی دی کومول په خاطر باندې موږ دودونه رواجونه ډیر خراب په دې خاطر باندې خلک مجبور شول مرکو وځي.
بله این اساسی ترین سبب به خل شما گفتین. تشکر برادر گل از تلفنتون. دیگه اگر کسی نیست به مهمانا مراجعه میکنیم. خب انصاری صاحب شنیدین امی شنوندی آخرم که یک موضوع را گفتن امی یکی از اساسی ترین سوالای بودن که جوانا مخصوصا از شمال ترکمنا و ازبکان میگن بس خاطر پوره کردن امی والوال میگن هرچی که میگن اینا را میرن بیرون کار میکنن و این بیخی یکی از مسائل عینات عجیب و غریب است که اونا بسیاری جوانا را مجبور میکنن که خارج برن. تا بعض قصاد را شنیدیم یا حتی شاهد بودیم که مثلا گفتن یک لگ افغانی یعنی یک دختر قالینباف دادن به شوهر گفته او قرض داده باش کده تا یک سال و طور مثال او پوره میکنیم. باز تا یک سال که پوره نکده پدر مادر دختر آمده او برده کده نواسی موازی خود برده شه اونه در خانه قرار سر قالین میباف شوهر اجازه نمیده. از این قصه عجیب غریب هم سب انصاری سب چی میگن؟
جناب نظر سب در رابطه به رسم و رواجای ناپسند مخصوصا در جامعه افغانستانی که در قرا و قصبات در سطح ولسوالی ها و بخصوص قریجات دورافتاده از شهرها همچون رواج های وجود دارد، باید اذهان عامه باز شود و جلو همچون مسائل گرفته شود. خب بهترین نکاح همون نکاح هست که مهرش کمتر انتخاب شود و این جنبه شرعی و دینی داره که ما باید با مسائل دینی و شرعی خودم بیشتر و بهتر پابند باشیم. این عمل نکردن به مسائل دینی ما و به موضوعات ازدواج و موضوعات زندگی اجتماعی اگر در چارچوب به ارزش‌های دینی عمل نمیشه، بالاخره سرنوشت هر فرد به مهاجرت‌های میرسه که یا به سرمنزل مقصود نمیتونه برسه، در آبها غرق میشه، یا به مشکلات خیلی جدی دیگری مواجه میشه، یا به کارهای شاقه مثلا به کارهای حتی به سرقت ها و به اختطاف و به قاچاق روی میاره. ناگزیر است او پول باید پیدا بکنه و بره مشکل خود مرفوع بسازه. ما به طور کل زندگی خود باید عیار به ارزش های دینی خود، یعنی دین اسلام که میگیم یک دین اعتدالگرا هست، یک دین معتدل است که در میان افراط و تفریط وجود دارد و قرار دارد. اگر ما نفس اسلام عزیز عمل میکنیم هیچ گونه مشکل در روند زندگی ما به وجود نمیاید. میم سر اصل مسئله که مهاجرت ها صورت میگیره، در این شک نیست. ما در 40 سال مردم افغانستان زجر کشیدن، رنج کشیدن و بالاخره در بیرون از افغانستان هم اگر ما میبینیم نسبت به اکثریت کسانی که در او کشورها زندگی دارن، نسبت به اونا زندگی مهاجرین افغان ما مشکل تر است و مشقت های زیاد زندگی را اینا دیدن. نیاز است که حالا میم روی مسائل راه حل، نباید بیشتر منفیگرا باشیم و نباید منفیگرایی بکنیم. خوب است که مثبت نگر باشیم. به آینده افغانستان ما باید مثبت ببینیم. آینده افغانستان به امید خدا و با همت و با زور بازوی مردم افغانستان ما در آینده زندگی مردم خدا بسیار با رونقتر و زندگی بسیار خوشبختر خواب داشتیم. و ای البته بینش خودم است که امیدوار استیم همه بینش خوبتر داشته باشن و مثبت نگر باشن. آینده افغانستان انشالله دیر یا زود، ما امیدوار استیم به زودی ما شاهد رونق مثبت و رونق بهتر و بیشتر مردم خود در داخل افغانستان شاید باشین.
میاخیل تشکر انصاری صاحب. میاخیل صاحب شما چی فکر میکنین؟ به جوابا رو هم شنیدین، سوالا رو هم شنیدین، حالا از شما بشنویم. میاخیل صاحب
تشکر. ما فکر کنم مسائل بحث ما و شما سوی رسم و رواج و قسم کبو، یکی از دوستا تلفن کردن، رسم و رواج های ناپسندی است که یک تعداد از هموطنان ما باعث مهاجرت میشن. واقعی این مشکل وجود داره، بخصوص ما در ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا و همچنان شما از ولایت شمال یادآوری کردین، این مشکل ما داریم و هموطنان ما پیش از عروسی میرن مثلا طرف کشورهای عربی میرن، سالها رو کار میکنن، زحمت میکشن تا یک پول پیدا کنن و بیاین مراسم عروسی و شیرینی‌خوری و همه مسائل خود برگزار کنن که همش به نظر من نه در اسلام نه در شریعت و هیچ سودی هم نداره. یک تعداد زیادی از جوانان ما متاسفانه با این مشکل را مواجه هستن و در کشورها کار میکنن. دلیل شامنی رسم و رواج ناپسندی است که کشور ترک کردن. حتی در اروپا یک تعداد از جوانهایی هستند که کار میکنن، زحمت میکشن. خب اگر پرسان کنیشان چرا میگه ما کار میکنیم، مثلا عروسی در پیشوری دارم و ولور است و مسائل دیگه است و این همه مسائل. متاسفانه ما با این مشکلات روبرو هستیم در افغانستان و بهترین راه حلش آگاهی عامه است و باید همتنان ما سطح دانش و آگاهیشان بالا بره تا چنین کارهای انجام نتن، تا اولادهشان کشور ترک نکنن و بانن در کشور و با مهاجرت مجبور نشن.
آقای راموسپور، در اقتصاد، فاکولتی اقتصاد یک درس که خوانده بودیم، منوزم به خاطر میمانه، اوج استاد میگفت که اگر هندستان از اقتصاد عنعنوی که دارن صرف نظر کنن و ایوادش مثلا سرمایه گذاری در جاهای خوب بکنن، شاید 30% رشد بکنه اقتصاد هندستان. این 30-40 سال پیش ایگه پاره میگفتن، بخیر ماز پسان تغییر کرد، اونا ای کارا رو کردن. ولی که میگن هر دقان یا هر کس که میگن یک کم پیسه پیدا میکن، اونا یک گاو شیری میگیرن و درمو گاو شیری و شیر مفروشن. میگن اگر امیره در دیگه ساحه بکنن بهتر میشن. یعنی انا مسائل عنعنوی در هر جای به مسائل اقتصادی به خلم یک نوع ضربه میزنم. تا ما از اصل موضوع اگر دور نشیم، راموسپور صاحب محترم به پایان برنامه نزدیک شده میریم، روی راه های حل اگر صحبت شد، برای ازی که ما تجربه داریم، شاهد هستیم به طور مثال ترکا تانستن خوب امی کارگرای خود، مهاجرین خود که در خارج هستن، یعنی در اروپا هستن، اینا رو خوب صحیح مدیریت بکنن. میلیاردها دلار اونا آمدن بر ترکیه آوردن، بعد از دوج اولاداشان خواندن، نمو تکنولوژی مدرن آموختن آوردن. از این قبیل مسائل اگر یک رای خوب مدیریتی پیدا شود، مردم به قانونی از لحاظ کار برن، مثلا قوای کار صادر شود، این مسائل اگر در نظر داشته باشیم که همکارای ما اشاره میکنه. میگه یک شنونده وصل شد، یکی از شنوندهای دائمی ماست. بخیالم، بله شنونده ایز بفرمایید.
سلام به شما نظر سید محترم، همکارانتان و مهمانانتان، زهرا هستم، خیلی تشکر از شما.
شکر زهرا جان، برنامه ما مسئله مهاجرت ها و سبب از او بود که چرا مردم غیر قانونی از افغانستان مجبور شدن برن و مهمان ها زیادتر گفتن بیکاری.
متاسفانه که چی بگویم، مدعی برامی خمیر بگویم که نظر سید، یعنی به بدل دختره هم نیست که مثلا خودتان شن توی میشن انتخاب کنن، باز خانواده هستن خودتان میخوامین که دختره شن هست که مثلا با شوهر میتنن تا از اونا اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودتان انتخاب عزیز داشته باشن که ازشان تو اینا گرفته شد و اینا شد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه. من خودم هم باز وقت میشتم و قنزیت نگران میشم، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن خاطر کار کمی از دلیلی است که مثلا اینا پول ندارن، میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. و ما از خانواده خواهش میکنم لطفا شما هی هم دادی اسلام هم آمده که تو اینا گرفتن حرام است، نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور شما متاسفانه خانواده توجه نداره. و یک چیزی برمی خواستم بگوی نوی است که یعنی مثلا من کسایی که مهاجرت میکنن، اگر مهاجرت از اینا خیلی قانونی هم نباشن، مثلا اگر کشور پاکستان افغانه و میرن مهاجرت میکنن، متاسفانه اونا رو یعنی زندانی میسازن. از دیگه حقوق بشری خواهی که نقص حقوق بشر است، یعنی سرم سپورش دایی برا بگویم که چرا یعنی پاکستانی کارم میکنن قدش یک نقص حقوق بشر است وقتی که یک مهاجر اسناد داشته باشه باید از اجازه بتن شک بره و اندیگه یک متاسفانه در کشور هم شاید سیار با مهاجرین در خضبت می شود چیزی که اگر شما اگر خطا می فهمین اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه و بیشتر انگیز به هر کس آرزویش این است که در کشور خود باشه و کسانی که در کشور خارج هم رفتن و اینا هم بیشترشون خوش نیستن یعنی کاش در وطن امنیت نبود آرامی نبود کشور ما خود نبود که ما در وطن خود زندگی میکنیم وقتی ما وجود میگرم دولت اصلا احساس مسئولیت نداره به این باره که نیتوس مسئولیت نمیکنه که مثلا در مردم خود زمینی کار فراهم کنه تا مردمش مجبور نه شه که بره قربانی شود اندامی کشتی ایتالیا که در ایتالیا غرق شد و بیشتر شان افغانه بود که این موضوعیت متاثر میشه.
تشکر زهرا جان از اشتراکتان به برنامه. خب راموزپور صاحب سوالات من را به خاطر دارین تبصره زهرا جان و سوالشان هم در نظر بگیرین، منتها من یک چیز علاوه بکنم، این مسئله شوخی نیست، یعنی در ترکمنا که در افغانستان در انخو اینجا هستن دخترها حتما و حتما باید یعنی فروخته شوه، برای مثلا دمین دختر که به دنیا میایه دیگرها برش تبریکی میگن میگه اینه والا پیسه دار شدی، از او خاطر یعنی در اونجا تر نیست، یعنی هیچ کدام چون چرا نیست، تا که حتی در ترکمنستان شوروی که اگر به خاطر داشته باشین در اونجا اونا بسیار تحصیل یافته و دیگه بودن، در اونجا مثلا خانمایشان روسی بوده یا اوکراین بودن، باز اونام در بین ترکمنا کلان شده، امو دخترای فاکولته پازم گفتن نه تا که ما قلینگ میگن ترکمنا نتین والا که جای بره. از او خاطر سب ای مسئله ای انانات یا را یک یادآور شدیم به مردم ما، حالا از شما رای حالا بپرسیم راموزپور صاحب محترم.
تشکر نظر سب، واقعا رای حل خونمو پیشتر آقای انصاری صاحب اشاره کردن که اسلام خواموزه های بسیار قوی خود داره، ما باید با مو اساسات اسلام معتقد هستیم و با اون باید عمل شوا، خب متاسفانه اینمی که میبینیم از امی اسلام همیشه اگه استفاده میشده نمی کشورهای مسلم ها و یگان دفعه میعنانات و رسم و رواج های ناپسنده نسبت به ارزش های واقعی اسلامی ترجیح میتن. حالا بسیاری گپاست که در اسلام نیست ولی جبران سر مردم تحمیل میشه، نمی مسئله مهر دادن خو یک حق مسلم خود منکوها یا امو زوجه یا امو کسی است که مورد نکاح قرار میگیره، چی دختر است یا خانم است یا خانم دیوه است، ولی وزن امو سو استفاده صورت میگیره و این اسلام هم حال یک رقم مشکل شده صاحب نظر صاحب بیننده شنونده هم که شما هم نظر خود بودن اکثرا کال یک رقم اسلام های مختلف پیش شده این مملکت ما و شما، اسلام افغانه و تنظیم های اشگانه و باز اسلام دوره دموکراسی و حال اسلام طالبی و اسلام دایشی و رقم رقم، حال مردم هم به حیرت هستن که به کدام یک ازی رجوع بکنن، کدام ازی بهتر است که زندگی از اینا را نسخ و نظم بتن. من فکر میکنم که امو قوانین اساسی گذاشته هم هیچ کدامش غیر اسلامی نبود، همین دوره جمهوریت هم اسلام در دستور کار بود، گرچه ما عضو از او نظام نبودیم، یک نظام فاسد و یک نظام خراب بود از دید مردم افغانستان و بالاخره مملکت با مشکل بردن، ولی بهتر است که ما در مسئله مهاجرت ابعاد مثبتش هم در نظر بگیریم، تا حدودی هم دوستا پیشتر اشاره کردن، شما هم اشاره کردین، ترکیه یک نمونه خوبش بوده، اگر افغانستان میتونست در طی حداقل این دوران جمهوریت هم یک سلسله راهکارهایی را برای عرصه مهاجرت سالم و قانونمند متخصصین خود کارگرای خود به خارج تنظیم میکرد بسیار خوب بود، خب ما هر وقت میشنیدیم که قطر اینقدر کارگر از افغانستان میگیره و امارات متحده اینقدر قرارداد میکنه، همه هیچ گاهی عملی نشد و همیشه مردم ما مجبور بودن که از مسیرهای غیر قانونی مراجعه بکنن برن به این کشورها و منایت کارگرای غیر مسلکی با مزد بسیار پایین در رده های بسیار پایین کار بکنن. این یک مشکل کلان بود و ما نتونستیم، افغانستان در زمینه پالیسی و سیاست های مهاجرت هیچ موفق نبوده، همین وزارت عودت مهاجرین از جمله وزارت‌هایی است که شاهد بیشترین تغییر در رهبری خود بوده از زمان دکتر نجیب الله که وزارت ایجاد شده و ما اینطور یک پالیسی مدون واضح و روشنه که در اثر جلب نظر نهادهای پالیسی ساز افغانستان او تایید شده باشد در ایج ما نداشتیم، شهرک ها توزیع می شد و فساد اداری به اوج خود رسیده بود و غیر مستحقینش می رسید، عناصر محلی مال نفوذ می کرد، اما انگی بین نهادهای مختلف وجود نداشت امثال از این. اگر ما از دید مثبت ببینیم مهاجرت ها باعث تحرک اجتماعی می شود و در بسیاری کشورهای تحرک اجتماعی را به وجود آورده. انتونی گیدنز از متخصصین و دانشمندان عرصه علوم اجتماعی به این باور است که یکی از عواملی که تحرک اجتماعی را به وجود میاره اینه رفت و آمدهای مردم هاست به کشورهای دیگه و مهاجرت هاست و این تحرک اجتماعی به گونه میره که شما ببینین یک فرزند دیکان از افغانستان میره مهاجر میشه به ایران، یک تخصص یاد میگیره، باز میره در اروپا، از او بیشتر خانوادهش میتونه که یک کادر به جامعه تقدیم بکنه. این بسیار تبعات خوب داره و از نقطه نظر عواید هم در این سالهای جمهوریت هم ارقام نشان میده که بیشتر از یک میلیارد، بین یک تا دو میلیارد افغانی دلار با افغانستان سرازیر میشده از اثر کار مهاجرین و سرمایه گذاری های مهاجرین چی در کشورهای منطقه و کشورهای خارج. حال هم اگر ما شما میبینیم مهاجرینی که به خارج افغانستان رفته خانواده هایشان و اقاربشان در داخل افغانستان تمویل میکنن اکثرا و این پولا به افغانستان سرازیر میشه و این بسیار یک چشمانداز خوب نشان میده در آینده افغانستان. اما از بود منفیش اگر ببینیم که قاچاق انسان است و تباه شدن مردم است و باز گپای
خب انصاری صاحب شما چیز علاوه میکنین از نقطه نظر دین مبین اسلام بعض مسائل رو گفتین، منتها در اسلام هم یعنی تقریبا با مهاجرت بسیار جات رشد کرد، آغاز کرد، یعنی حتی ترکمن ها میگن اگر کارت نچل هجرت کو، در بینشان تر یک گپی هست از خاطر از او که هجرت خود درست است، مثلا چیزای دینی رو قدر در اون داخل نمیشه، منتها اگر در مملکتی که در اون زندگی میکنین زمینه سیاسی و اجتماعی مساعد نباشه، خب اگر در داخل بپاین شاید کشته شوین، شاید از بین برین، از او خاطر بعضیا مجبور میشه از نقطه نظر سیاسی اجتماعی، یعنی شما خواهی اظهار امیدواری کردین منتها در عمل چطور میشه که باور داشته باشن مردم که در افغانستان مثلا گزند برشان نمیرسه، یعنی از گزند روزگار بیغم باشن، یعنی همین فکر چطور به مردم بتانه برسن رهبری؟
سوال بسیار دقیق و بجا از دوستان اشاره کردن در این قسمت. تا زمانی که همه مردم افغانستان متعلق به هر جنا و هر جریانی که چه گذشته و چه حالت و چه کسانی که در برای آینده افغانستان تصمیم دارن که کار بکنن و خدمت بکنن، هدف خدمت است، اگر مشترکن دست به دست هم دیگر بتیم، مطمئن استیم که نه تنها سرنوشت خود بلکه سرنوشت یک ملت را تغییر میدیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. شما ببینین این یک مقوله عربی نیست، دلایل و بیانات واضح و روشن در کلام الهی در قرآن عظیمشان و حدیث پیامبر موجود دارد. تا زمانی که ما بین خود به توافق نبیاییم و توافق نکنیم و دست به دست هم دیگر نتیم، ما نه جلو مهاجرت ها را گرفته میتونیم، نه جلو قاچاق انسان که جرم است در سطح کلان بین المللی و انسان را پروردگار متعال آزاد خلق میکنه، ولی چند تن بیان این انسان ها را قاچاقی انتقال میتن و قصدن در آبها غرق میکنن. این بحث بسیار واضح و روشن است و همه به این مسئله پی میبرند. ما باید مصداق این آیت مبارکه، اگر ما بخوایم سرنوشت خود و ملت خود تغییر بدیم، نیاز داره که همدیگر پذیر باشیم و برای سلامت افغانستان و برای آینده ملت خود گام های مثبت را برداریم، تا ای که ملت در کنار ما باشه و ما هم در کنار ملت باشیم و مشترکاً بریم به سوی افغانستان مترقی.
بله خب انصاری صاحب، اگر ما اگر کدام سوال کنم باز حق جواب بر شما ایجاد میشه، از او خاطر نمیگم، برای از این که کلگی راهای حل پیشنهاد میگن، مگم گفته نمیتونین یک فرمول کلشان هزار امیدواری میکنن، منتها این 50 سال است به می امید زندگی میشه، مگم اون فرمولش تا حالا پیدا نشده برخلم. خب به هر حال باز در برنامه آینده روی صحبت میکنیم. میاخیل صاحب شما مگر سخنانتان و برنامه را جنبندی بکنین که بخیر همکارای تکنیکی ما ورخطاست میگن که استودیو را آماده کنیم به خبرها و از این قبیل مسائل، ما را میگن دیگه وقتتان استاد زیق شده رئیس. به هر حال میاخیل صاحب،
تا زمانی که عوامل داخلی مهاجرت ما در کشور از بین نبره، مهاجرت هایی که فعلا ادامه داره متاسفانه ادامه خواهد داشت، هدف ما از عوامل داخلیش مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، بی‌ثباتی در کشور، همه مسائل است. یک کشوری که مشروعیت داخلی و بین‌المللی نداشته باشه، یک کشوری که مثلا یک فامیل نتانه اولاد خود به مکتب بفرسته، یک کشوری که مثلا اگر یک جوان میخواد بره یک جای درخواست کار کنه و او بگه که شما چقدر مثلا جهاد کردین، چقدر جنگ کردین در برابر نظام قبلی، اگر نکردین شما زمینه استخدامتان فراهم نمیشه. در چنین یک کشوری که مردمش امیدوار نیستن برای آینده خود، یک امیدی وجود نداره، چطور مثلا مهاجرت ها را ما میتونیم توقف کنیم؟ متاسفانه هموطنان ما از راه قاچاقی هنوز هم فکر میکنن میرن، اما راه حل قاچاق و از راه قاچاقی هم راه حل نیست. مثلا ما چند روز پیش به خاطر تهیه گزارش با یک تعداد از هموطنان خودم که از راه مسکو رفته بودن به بلاروس و میخواستن از بلاروس برن به پولند و بالاخره از اونجا به دیگر کشورها بیان، فعلا در بلاروس در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. یکی از سربازای حکومت قبلی بوده که با تعداد زیادی اونموجا هستن در برز روسیه، در برز پولند و بلاروس. هدفی است که خب راهای قاچاقی هم راه حل نیست که کشور ما هموطنان ما از راه قاچاقی کشور را ترک کنن. از دیگه طرف متاسفانه مشکلات داخلی هم من گفتم که تا زمانی که عوامل مهاجرت ها از بین نره خب این مسائل هست، مشکلات خواهیم داشت و ما به خاطر مهاجرت یک استراتژی ملی البته نه قبلا وجود داشت نه فعلا خویش توقعش نمیره در حکومت فعلی، و یک استراتژی ملی نیاز است تا در این زمینه هم با کشورهای جهان و هم در داخل مسائل مهاجرت مدیریت شود. بعضی از کشورها تفاهم نمایی دارند، مثلا بنگلادش و بعضی از کشورهای اروپایی قسم تفاهم نامه دارن که مثلا از بنگلادش کارگرها میاین کار میکنن و کسایی که بنگلادشی هایی که مثلا در اسپانیا یا در ایتالیا هستن برای یک سال اسناد ندارن، اسناد دارن، حضورشان قانونی میشه. بعد تعامل با جهان مثلا اینی همه مسائل است که میتونه یک راه حل باشه. اصلا ما مشکلات زیاد خود در داخل داریم و نمیتونیم هم مسائل مدیریت کنیم.
در آخرین لحظه یک زنگ میگن آمده، خب خیلی وقت هم زیخ است، مگن بگیریم شنونده، مهم است بر ما بگیریم چی میگن. بله شنونده عزیز بفرمایید. شنونده عزیز صحبت کنین سب قطع شد فکر میکنم. خب به هر حال شانس دادیم نشد. بسیار زیاد تشکر مهمانای محترم آقای محمد ابوالاحرار راموزپور، پژوهشگر حقوق بشر، آقای سید عبدالباسط انصاری کارشناس امور مهاجرت، آقای حفیظ احمد میاخیل کارشناس امور مهاجرت. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، از همکارای تکنیکی هم تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه‌های آینده. خداحافظ و ناصرتان.